أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی و ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخذفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. منظر مبارك سربران جرامي گفتگو در آيات سورة شريفة إسراء میباشد. آیه که تلاوت شد آیه 60 و آیات بعد از آن در گفتگوی گذشته بازگو کردیم محضران بارکتون که خداوند فرمود و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک، ما قرار ندادیم اون رؤیایی را که به تو نشان دادیم مگر فتنه ای برای مردم، و اون شجره ملعونه ای که در قرآن وجود دارد اون هم فتنه است. به این مناسبت چهار تقسیمی که در مورد چهار نوع رؤیا و خواب وجود دارد محضرم بارک عزیزان مطرح کردیم. گفتیم که دو نوع خواب داریم که اینها خارج از محاسبات روانشناسی است، دو نوع خواب داریم که اینها از همون مقول است. اون حدیث نفس است و پیام ضمیر ناشناخته است و به هر حال اون حالات جسمانی است که بر روح اثر میگذارد و عوارض ایجاد میکند. اما این دو نوع اول که بشرا من الرحمن و تحذیر من الشیطان یا بشارت الهی و ملکوتی است یا اون که پیام شیطانی است، این دو خارج از این محاسبات ماست. در اینجا فرمود ما اون رؤیایی که به شما نشان دادیم و بازگو کردیم در قرآن دو رؤیا برای پیغمبر مضمون اون نقل شده است. یک همان که جنگ بدر است، اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، پیغمبر اینها رو ما نشان دادیم به شما قبلا، قلتشون رو، محدودیتشون رو و پیروزی و موفقیت شما رو در بدر ما قبلا به شما در رؤیا نشان دادیم، اونگاه محقق شد، رونوشت مطابق است. رؤیای دوم اون بود که پیغمبر مسئله اصطلاح عمره و عمرت القضاء رو در رؤیا دیدند. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محللین رؤوسکم، همان که پیغمبر دیدن و همان در سال بعد انجام شد و رسول خدا به سوی مکه حرکت کردند. اون که در اینجا حضرت حق بازگو میکند، اشاره‌ای داشتیم که جمعی از مفسرین عامه اینجا خیلی تلاش کردن که به گونه مسیر بحث رو جوری معین کنن که تبعات سیاسی نداشته باشد و دامن جمع و جماعتی را نگیرد این آیه شریفه، و حال این که سعی است که به جایی نخواهد رسید، چون هیچ کدام از این دو رؤیایی که عرض کردیم در این آیه شریفه نیست. بعضی آمدند و این رؤیا رو به خود معراج و اسراء پیغمبر تفسیر کردند. حالا من نمیخواهم که اطاله در کلام باشد خدمت عزیزان، توجیهات و محملهای چندان پسندیده هم ارائه ندادند از جهت ادبی که بتوانند این کار رو انجام دهند، اما ظاهرا این رؤیا اونها نیست، این رؤیای دیگری است، این چیزی دیگری است که پیغمبر دیده است، و این رؤیا همان است که فتنه به ناس و بعدها وقتی محقق میشد فتنه برای مردم است، یعنی موجب آزمایش، موجب محج خوردن و دستبندی انسانها و جماعات میگردد، محج میخورند با این تحولات و با این خصوصیات، مفاد دین رو یا چیزی که جامعه رو تفسیر میکنه، مفاد دین رو یا چیزی که ارزش انسانها رو رو میکنه، شخصیتها رو مشخص میکنه، باید یه مسئله اساسی تری باشد از اون جهات و اون قضایا. اون هم ارتباط این کلمه با و شجرت الملعونه. این شجره ملعونه چیست که در اینجا مطرح میشه؟ چه ربطی به این رؤیا دارد، به این خواب پیغمبر دارد؟ و گفتیم که کلمه شجره ملعونه ماش درخت ملعون نداریم، در قرآن داریم به هر حال اون شجره زقوم رو که دیروز عرض کردیم، درختی که محصول تلخ دارد. خب عمل تلخ محصول تلخ دارد، از دنیا مزرعه تا آخره میکاری اونجا تلخ برمیداری. اونی که قرآن بازگو میکند فإنها، اون شجره ای که اصلش در جهنمه، اون شجره عمل ماست، اون معلومه چیست در اونجا. اما این شجره ملعونه رو باز آیان مفسرین عامه بعضا نه همه در سبب این بودن که اینجا هم تعبیر کنن که مراد از شجره ملعونه یعنی شجرتون، شجره ای که آکل ها ملعون، کسی که میخورد ملعون است. یه توجیهات این شرینی دارن. ظاهرا اینجا جمع بین اون رؤیا فتنه بودن و این شجره ملعونه به کمک روایاتی که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام در این زمینه داریم کار رو روشن می کنن. کلمه شجره یه معنای خاصی دارد که همون برحال النجم و شجره یسجدان باشد. اون گیاهانی که روی زمین می افتند اینها پایه ندارند، در عرب به اینها نجم می گویند. اون گیاهانی که پایه دارند و روی پایه و تنه می ایستند به اینها شجر می گویند. النجم و شجره یسجدان. یه قاعده و قانون برای نجم و شجر وجود دارد، هر دو تسلیم خداوند سبحانند، هر دو به مقادیر الهی حرکت می کنند، سجود برای فرامین و قوانین الهی دارند، سرپیچی ندارند. اما معنای دیگری که برای شجر به کار برده می شود، استعمال می شود، علن قاعده اون حدیث نبوی هم هست، انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شطا. من و علی از یه شجریم و مردمان جماعات دیگر از شجره های دیگر هستند. خود کلمه شجره به معنای دودمان، به معنای اصل، به معنای بنیان، اشیده، به این معانی در کلام عرب فراوان استعمال دارد که ظاهرا در اینجا در قرآن کریم مراد از شجره این معناست. و شجرت الملعونه، اون دودمان و اون اصل و اون اشیره‌ای که مورد لعنت خدا قرار گرفته و خواهند گرفت، اینها ارتباطی دارد با اون رویای پیغمبر. خب حالا جمع بین اینها را فتنت عزیزان و سروران گرامی، من ابتدا همون نص حدیث و روایت رو می‌خونم و مختصری در این باب توضیح خواهیم داد ان شاء الله. 16 حدیث مرحوم محدث بهرانی در برهان دارد و دیگر مفسرین از اهل سنت هم کسانی مانند سیوطی، جلال الدین سیوطی در عبدالرمنصور که یه مجموعه کاملی است از جهت روایی در بین تفاصیل اهل سنت، ایشان هم این به اصطلاح خواب رو برای پیغمبر مطرح می کند و اون خواب این است که رسول خدا در عالم خواب چنین دید: رأى رسول الله، رسول خدا در عالم رؤیا و در عالم خواب دید، علام قومن علام منبرهی، جمعی را بر منبرش که یظلون الناس بعده عن الصراط القهرا، که بعد از خودش در عالم خواب پیغمبر دید جمعی بر فراز منبر او نشستند که مردم را از مسیر و از صراط حقیقی به سوی قهقرا باز میگردانند و بازگشت به جاهلیت اولا میدهند. اصبح رسول الله یوما حاصرا حزینا، برخاست پیغمبر صبح با نهایت غم و اندوه و تأثر. فقیل له ما لك یا رسول الله، چیست که شما امروز این گونه ناراحت و متأثرید؟ قال انی رأیت اللیله سبیان بنی امیه یرقون علی منبری هذا، دیشب در عالم خواب بچه های بنی امیه رو دیدن که بر فراز منبر من بالا می روند، پایین می آیند، یکی می دود یکی پایین می آیند. فقلت یا رب معیه، فقال لا ولکن بعدک، گفتم خدایا در حیات من و در زنده ماندن من بنی هم یک فرصت پیدا میکنن بر فراز من بر من بروند. خطاب رسید نه پیغمبر ما، بعد از تو اینها این جسارت را میابند که بر فراز من بر تو تکیه خواهند زد. مشابهی به عباراتی یک قدری شدیدتر وجود دارد که مثلا لما رعان رسول الله فی نومهی شعن قرودن تسعد منبرهو، پیغمبر دید بوزینگانی که بر فراز منبرش بالا و پایین می روند. اونگاه که برخاست پیغمبر تا پایان عمر خنده اونچنانی به قول ما پیغمبر نکرد. بعد از این خواب همیشه دیده می شد کئیبن حزینا. اون که دید پیغمبر از حوادث بعد از خیش، اون که دید رسول خدا از ماجراهایی که پس از او به وجود می آید، موجب حزن همیشگی پیغمبر شد. به این اون رؤیایی بود که خدا به پیغمبر خیش نشان داد و حوادث بعد النبی را خداوند سبحان در معرض رؤیت پیغمبر مکرم اسلام قرار داد. و اونگاه رسول خدا فرمود اذا رأیتم معاویت علی منبری فأبقروا بطنه. مردم مدینه، روزی خواهد آمد که معاویه بر فراز این منبر می نشیند، اگر دیدید او را شکم او را بدرید. پیغمبر دستور قتل معاویه را در زمان حیات خویش دادند. اذا رأیتم معاویت علی منبری فأبقروا بطنه. اون رؤیایی که خداوند اینجا دارد میگه که این فتنه عظیم و بزرگ عالم اسلام بود، اون حکومت و حاکمیت بنی امیه بود که شاید در سوره شریفه انا انزلناه فی لیلت القدر دارد. جمعی از مفسرین رو کسانی مانند مرحوم فیض کاشانی را اعتقاد بران است اون هزار ماهی که خداوند سبحان میگوید دقیقا معادل با هزار ماه حکومت بنی امیه است، که اینها بوزینگانی بودند که بر فراز منبر رسول خدا بناها تصرف کردند و حاکم بر اینجا شده اند. کار از معاویه ابن ابی سفیان آغاز می شود و اونگاه تا اونجا که این انتقال قدرت از بنی امیه و انتها اونها شاخه مروانی ها شد، بنی مروان به بنی العباس منتقل می گردد و مروان حکم نابود می گردد به عنوان آخرینشون. این مجموعه حدود هزار ماه است. این حاکمیتی که اینها به اصطلاح دارن بر اسلام و مسلمین، 80 سال سیطره، 80 سال سیطره بنی امیه و چنگال پلید این خاندان است بر سرنوشت اسلام و مسلمین. از سال 41 آغاز می شود این فاجعه بزرگ و این فتنه عظیم در عالم اسلام، فتنه عظیم. فرمود یا رسول الله اون رؤیایی که ما به شما نشان دادیم، این دیدید شما آنچه پس از شما خواهد بود، اینها فتنه ای بود، فتنه ایست برای امت، هر آنچه پیش می آید محک می خورند مردم. شما ممکن است مورد تعجبتون باشد عزیزان، خیلی از نامه های بزرگان رو از شهادت امیرالمؤمنین به بعد نمی بینید در تاریخ، یعنی در کنار وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام در ورعه عاشورا خیلی نامه ها بودند، اینها نامی هم در اسلام زنده هم بودند، اینها تا زمان ما باقر هم بودند، اما هیچ خط و خبرشون نیست. اینها رو نه در کوفه میبینید، نه در مدینه میبینید، نه کنار از مجتبی میبینید، نه کنار از سید شهدا میبینید. متاسفانه بعض از اینها رو در کنار سفره گسترده رنگین معاویه در شام میبینید، بعض از اینها رو به هر حال در بلاد دیگر با ابلاغ های حکومتی به دست میبینید. اینها کسانی بودند که به تمام معنا به شخصیت حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا و مسیر خلافت جامعه اسلامی اعتقاد داشتند و آگاه بودند و میدانستند کیند اینها و میدانند که عین التراب و رب الارباب، میدانستند فرزند فاطمه حسن ابن علی کجا و فرزند هند کجا. اینها میدانستند که معاویه کجاست و حسن ابن علی کجاست. اینها وقتی این صفوف شکل گرفته است، انسبونی من انه میگوید حضرت سید شهدا شخص هست، این زید بن ارقم هست، این خواهم اسم ببرم من در طور تاری، ابا سعید خدری، نگاه کنید اینها کجا، از شو سآل کنید ما کی هستیم، شما کی هستیم. یه نام هایی که انسان تکان میخورد وقتی این نام ها را میشنود، خدا میداند و نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبریم به خداوند سبحان از عاقبت سوء و از اون که انسان به خاطر خطام دنیا میرغزد و در معرض خطر و فروختن ایمانگاه و فروختن شرافتگاه قرار میگیرد و همه چیز رو در این باب از کف میدهد. فرمود این فتنه عظیمی بود پیغمبران که بعد از شما واقع شد و ریشه آن در این شجره ملعونه بود. خداوند سبحان دودمان بنی امیه را در قرآن کریم شجره ملعونه می نامد، اون درختی که لعنت خدا بر این درخت است. در آیه دیگر در قرآن کریم وقتی تقابل داده میشه، خداوند مقابله قرار میده، اونجا که ضرب الله مثلا کلمه طیبه فشجره طیبه، خدا مثال میزند کلمه طیبه ای را مانند درخت طیبه، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، این شجره مبارک همیشه میوه میدهد و میوه او شاداب و سرزنده است، در هر زمانی میوه خود را دارد. بعد اونجا مفسرین بحث میکنند، ادهی میگوند این شجره طیبه، این به اصطلاح اون درخت مبارک هدایت و تشریعی الهی و نور توحید است و وحدانیت حق است که همیشه شعاع میفتن از زندگی بشر رو روشن میکنند. اما در همونجا این بحث وجود دارد، چون بعد از ذکر اون کلمه طیبه در همون سوره قرآن کریم باز داریم و شجره ملعونه، همونجا هم شجره خبیثه، اونجا شجره خبیثه داریم، که شجره خبیثه نج تست من فوق الارض مالها من قرار. همونجا در کنار شجره طیبه یه درخت خبیثی به خدا مثال میزند که هیچ قراری ندارد، این هیچ میوه‌ای ندارد، هیچ محصولی ندارد، جز زیان و ضرر نمی‌رساند، جز آفت زایی ندارد این شجره. همونجا وقتی یه قضیه تأمل تفسیری میشه، ظاهرا اونجا هم پیام همینه. من نمی‌خوام خیلی پیچیده کنم مطلب را، خلاصه کار کلمه هنگامی که شما سخن میگویید مرادات هر انسانی از کلام او آشکار میگردد، تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تکلم فقد ظهر، شخصیت انسان در گفتار اوست، خواسته های آدمی از گفتار او منتقل می شود. کلمه مبرز و نشان دهنده مرادات متکلم است. خداوند سبحان دو گونه کلمه دارد، یک کلمات تکوینی دارد، یک کلمات تدوینی دارد. قرآن کلمات الله است، چون اینها مرادات خدا رو میرساند. خدا از ما چه خواسته است؟ در برخورد با مردم چی خواسته از ما خدا؟ قولوا للناس حسنا، اوفوا بالعهد، چه بکنید چه بکنید، پیماندار باشید با جامعه، حقوق اجتماعی را قائل باشید، به قسط و عدالت اجتماعی عمل کنید. خب اینا چیزهایی است که مرادات خداست در ارتباط با خلق یا در ارتباط با خویشتن، اون که خود میخواهد از بندگانش، اینا میشن کلمات الله. اما یک کلمات خارجی دارد خدا، یعنی یک چیزهایی خدا در خارج قرار داده که مراد خدا را از انسان نشان میدهد. یعنی میخوانی ببینی خدا چرا انسان را آفریده است، میخوانی بدانی که مراد خدا از انسان، هدف خدا چیست، انسان رو خدا چی میخواهد، چی میخواهد، کجا میخواهد. برو نگاه، برو ای گدای مسکین در خانه علیزم که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا. عیسی قرآن عیسی را کلمت الله و کلمت منح، عیسی کلمت الله است، قرآن عیسی را کلمت الله معرفی میکنه. یعنی چه؟ خود قرآن میگه عیسی و کلمت منح، یعنی عیسی مراد خداست، خدا از آفرینش عیسی را اراده کرده است، از انسان اونی که میخواد انسان بهش برسد عیسیاست، اونی که خدا میخواهد انسان به او برسد علی ابن ابی طالب است، حسین ابن علی است، اولیاء کامل خدا هستند، اینها کلمات الله هستند. اینها لو کان البحر مدادن لکلمات ربک، اگر دریاها مرکب شوند بخوان کلمات خدا را بنویسند نمیتوانند، اینها کلمات خدا هستند. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که سر کنی سر انگشت و صفحه بشماری، اینا میشن کلمات. اونجا فرمود ضرب الله مثلا کلمه طیبه، حالا ما یک کلمه طیبه ای داریم در قبال اون شجره خبیثه، اون کلمه طیبه ای که خداوند در قرآن مطرح میکند، اون شجره مبارکه قرآنی بدون شک شجره مبارکه ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این شجره و این خاندان مبارک است که تؤتی اکلها کل حین، در هر زمان محصول خودش را عالی داده است به اسلام. اونجا که شمشیر امیرالمومنین، شمشیر بیان و شمشیر کمر علی در قبال در خدمت پیغمبر و رسول خداست، اونجا که حلم حسنی به صحنه می آید، اونجا که شجاعت حسینی به صحنه می آید، اونجا که عرفان سجادی به صحنه می آید، اونجا که حجج و براهین قوی باقری به صحنه می آید، اونجا که علوم صادقی و جعفری به صحنه می آید، اونجا که احتجاجات و براهین کاظمی و رضوی به صحنه می آید، نقابت نقوی به صحنه می آید، تقاوت تقوی به صحنه می آید، اونجا که اون حلم عسکری به صحنه می آید، و اونجا که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیبا و رخی لولی وش است، گریه ما و حقیقت ما و حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است.
صلوات
الله
اون شخصیت بزرگواری که عدالت جهانی او و گسترش عدل در پهنه سرگیتی را به دست توانمند او خداوند سبحان مقرر کرده است. تؤتی اکلها کلهینه، این شجره بابرکت همیشه محصول داده است و اسلام چیزی جز محصولات این شجره مبارکه ندارد که در کنار قرآن مطرح می شود. شجره خبیثه و ملعونه را که خداوند فرمود همینه، خبیثه است ملعونه است، که شاید همان گونه که اون آقا و نخست وزیر انگلستان این زمانی گفته بود که اگر ما می دانستیم معاویه بن ابی سفیان چه شکلی است، یه تندیسی از او می ساختیم و در میدان مرکزی هایت پارک می گذاشتیم در لندن به عنوان تقدیس، چون هیچ کس مانند معاویه نتوانست اونچنان رندانه و مزورانه ضربه بر کمر اسلام و مسلمین و قرآن بزنند. این شجره ملعونه از اونجا شروع می شود کارش. و خب می بینید 61 سال بیشتر از هجرت رسول خدا نگذشته است که فاجعه این دوباره می آید، جنایت عظیم و هولناکی شکل می گیرد که تاوان این خون تا قیامت مانده بر ما، هیچگاه پاک شدنی نیست و فاجعه عظیم عاشورا محقق می شود. این هم به دست بنی‌امیه است. چیزی نگذشت از این ماجرا واقعی پیش آمد در اسلام به نام واقعه حره. واقعه حره اون چنان دردناک کنار قبر رسول خدا چند ماه بیشتر از کربلا نگذشت، از عاشورا نگذشت. وقتی که بازگشتند این اسرا به مدینه و اون وضعیت و شورش در مدینه به پا شد، بسر ارتاط از این گردن کلفتا و قداربندها رو مستقیم فرستاد و ناموس مسلمانان را در مدینه کنار قبر پیغمبر یزید مباح کرد بر سربازان خویش. 700 فرزند نامشروع نوشتن مورخین مانند یعقوبی و اینها، 700 فرزند نامشروع زائده یک شبان بود از نوامیس مسلمین. صدها نفر، هزاران نفر به تاراج رفت در واقعه حره به دستور فرمان یزید بن معاویه بن ابی سفیان کنار قبر. حالا خراب شدن کعبه، کعبه رو به منجلیق بستن، زمان حجاج، اینها دیگه اونچنان زیاد است گفتن اینها جز ملال ایجاد نمی کند. ننگبار، خفتبار، رزالتبار است مجموعه خلافت و حکومت بنی امیه. البته نه اینکه بنی العباس و تاج بهتری زدن به سر اسلام، متاسفانه، نه، یالت جور و بنی المروان داملنا، بلیت عدل و بنی العباس فناری. بعض از شعرا بعد اومدن گفتن دیلمی کیست، کاش همون جور بنی امیه می بود و عدل بنی العباس می آمد. این هم کم از اون ندارد. اما در این حال اون بناء شوم و اون بناء ناپسند رو این جماعت و این گروه نهادند. در اون مهاجری که حضرت مشتبه با مروان داشتند در اونجا مطرح کردند. وقتی قضیه بیشتر صحبت کرد فرمودن اسکت، خلاصه تو لب نزن مروان، تو از اهمان شجره هستی که خداوند در قرآن میگه و شجره الملعونه فی القرآن، شما از همون شجره هستی که خیانت شما و رضالت شما در دامن اسلام برای همیشه آثار اون باقی میماند و تا امروز به هر حال اسلام عملی جایگاه خودشو در دنیا نشان میدهد و دیده میشود که عرضی نداریم. فرمود و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خداوند سبحان تخفیف این میدهد. این فتنه آمد، این شجره ملعونه بود، نمی افزاید مگر ظالمین رای طغیان و فساد کبیر. تا اینجا بحث دیروز بود و سخن خدمه تاجان عزیزان به پایان رسید در آیه 60 و از قلنا للملائکه. خوب است ما ریشه یابی کنیم، خیلی از مسائل را ببینیم از کجا. بهترین چیز همیشه در مسائل اجتماعی، در مفاسد، در جرائم، عیب‌جویی است، ریشه‌یابی است. ما خب به هر حال این اولین صحنه نیست که برخورد می‌کنیم، اولین بار نیست که جرم محقق می‌شود. در کریمینولوژی و جرم شناسی خوب ما اول رگه ها و ریشه های جرم را ببینیم چیست. ای سلیم آبز سرچشمه به جوی، که چو پر شد نتوان بستن جوی. ما ببینیم ریشه کار از کجاست. خداوند بعد از ذکر این ماجرا میاد ریشه یابی این حقیقت میکنه. رئیس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پیغمبر یاد آور اون زمانی را که ما گفتیم برای ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. خب این ماجرای از آدم و جناب شیطان و ابلیس به اشاره به اصل خلقت آدم و سجود بر او و غیره در قرآن 7 مرتبه تکرار می شود. اما هر باری که تکرار می شود یک غایت و هدف اراده شده است. خداوند یک قصد دارد. 7 گونه تعبیر متفاوت از این ماجرا در قرآن وجود دارد. هر بار که میاد یک چیزی می خواهد رو بشه. یه ماجرایی دستاوردی است که رو می شود. در اینجا در رابطه با همین بحث قبلی است، یعنی ریشه‌یابی خیلی از جرائم و خطاهاست که خداوند اون ریشه اولیه اون رو مطرح میکنه. حالا من آیه رو قدری مبسوط‌تر خدمت عزیزان مطرح میکنم، ببینیم امروز به کجا میرسیم. به اسم الله للملائکه، یاد آور پیغمبر زمانی که ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. خب این حکایت باز میگردد به اونجا که اول خداوند اعلام حضور آدم رو کرده است. انی جاعل فی الارض خلیفه، ادهی فریاد برآوردن، چیزها گفتن، فضولی ها کردن. این آدم رو خدا تحت تعلیم قرار داده است، چیزها بو آموخته است، آموزش نزدیک بلا واسطه مستقیم داشته خدا با آدم، با واسطه هم تعلیمش نداده. و علم آدم الاسماء کلها، یک کلاس مستقیم آموزش قرار داده است براش، مجهزش کرده است، تعلیمش داده است، اونگاه به صحنه آوردش. قبل از آمدن به صحنه اعلام ورودش کرده، خیلی مهمه. قبل از اینکه آدم بیاد خداوند اعلام کرد ما یه موجود این چنینی به صحنه می آوریم. خلاصه ناشنا نیست با اعلام قبلی، با دعوت قبلی، با خصوصیات و تشریفات قبلی به صحنه می آید. من یه جمله رو فقط اینجا عرض کنم که ظاهرا این آدمی که خداوند در اینجا میگوید از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و در فرازهای دیگر قرآن نام و امت رحل شرد، این همون آدمیست حقا که پدر ماست. این همون آدمیست که نسل امروز روی زمین بازگشتشون به شخصیت مبارک این آقاست. این همون است که قرآن میگوید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو مردم همتون رو از یه مذکر و مؤنث آفریدیم. شما یه ریشه دارید، یه پدر مادر دارید، به یه جا برمیگردید، به یک اصل برمیگردید. به این با هم توجه دارند سروران گرامی که ما این به اون معنا نیست که مثلا در سوره مبارکه این رو مفصل بحث عمیق داشتیم هفتش جلسه خدمت آیان عزیزان، اینجا دیگه فقط اشاره میکنم. این به اون معنا نیست که قرآن اعتقادش این باشد یا اسلام اعتقادش این باشد که سابقه بشر روی زمین منوط به حضرت آدم است. نه، ما چنین چیزی را منکر نیستیم. عکس این بلکه وجود دارد. وقتی به امام صادق مطرح میشد که به هر حال قبل از آدم چه خبر بوده است، و کان قبل ابینا آدم 1000 آدم، قبل از آدم 1000 آدم بوده است، و مشخص میشه که سابقه روی زمین غیر ما است. ما یه نسل این کاملی روی زمین، یه پدر و مادر داریم. الناس من جهت تمثاله اکفاء و ابوهم و آدم و الامه حواء. البته کلمه حوا در قرآن نداریم، اما زوجه داریم، همسرش داریم. ما سابقمون زیاد نیست آیا، یعنی سابقه این انسان با این هوشمندی، با این ادراک، با این خصوصیاتی که میبینید کمتر از 10000 ساله. این انسان کمتر از 10000 سال در زندگی میکنه. بزنید با این که سابقه انسان روی زمین چیزی نزدیک به 1,000,000 سال است. لذا طبعا ما برحال این آخرای کار هستیم. اون چه گزارش قرآن است و اون چه مقتضای آیات شریفه قرآن کریم است که ما یه نسل مستقلی هستیم، اما آخر الاممیم. برحال قبل از ما نسل‌های دیگه بودن، دینها منقرض شدن، دینها زندگی داشتن، دینها خصوصیات دیگر داشتن. و کام قبل عدین آدم 1000 آدم، خیلی آدم بوده، 1000 یه خیلی اینجا، خیلی آدم بوده. پس این در ذهن تو نباشد گاهی بعض از مطالعات زمین شناسی یا مثلا فرض بفرمید انسان‌های دیرینه ناندرتال، کرومانیون، اینها انسان‌های بودن که سابقه 100,000 سال دارن. خب قبل از اینها هم بودن که 15,000 سال سابقه داشتن و اشکال مختلف و خصوصیات متفاوت. اینها ربطی به ما نداره. ما به گزارش قرآن نسل مستقلی از این پدر و مادریم. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم سجده کنید برای آدم به ملائکه، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن جز ابلیس. آدم دانش آموخته خداست، از محضر حضرت باری تعالی تعلیم گرفته است و آموخته هایی رسیده است. ملاک از امتیازات بزرگی که خداوند سبحان رو اون بلند می کند یا به زمین می زند، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند بر زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون عاملی که تبعیض در جامعه ایجاد می کند و تفاوت بین انسان ها ایجاد می کند، در رأس تمام این عوامل علم رو مطرح می کند، دانش آموختگی را. یرفع الله الذین آمنوا، خدا بلند می کند اونها که آموختند، آگاهان و عالمان رو خداوند رتبه ای در جامعه برای اینها قائل است. خود عرف بشری هم همین بوده است، از دیرباز خود انسان ها هم در مقام علم و مقام آگاهان اجتماعی یه رتبه قائل بودن، ولو اینها نه قلم به دستشون بوده، نه امضا به دستشون بوده، نه به کسی وام میدادن، نه به کسی مشکل حل میکردن از جهت مادی، اما به طور کلی خود ارتکاز ذهنی بشر آن است که برای آگاهان و عالمان اجتماعی یه موقعیت و جایگاهی قائل بودن. در آن گفتگوی فرعون و ساحرانش، وقتی میخواد بگد موسی به شما درس یاد داده است، با هم هماهنگی دارید ما را خراب کنید، میگه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یعنی اون معلم شماست، میگه اون کبیر شماست، یعنی مشخص میشه در نظام فرعونی هم معلم چیه؟ کبیره، معلم صغیر نیست، معلم جاش بالاست. کبیرکم الذی علمکم السحر، حتی همونجا هم این هست. جناب آدم فارغ التحصیل است، علمش کامل است، علم آدم الاسماء کلها، دیگران در قبال آزمونی که آدم موفق شد سوالا رو درست پاسخ داد کامل نتونستن جواب بدن، اینجا با تعظیم به آدم میشود. ملائکه باید در مقام علم آدم چه بکنن؟ سجود کنن و تواضع کنن. اسجدوا لآدم، سجده کنید در قبال این آدم. حالا این سجده، آیا این سجودی که قرآن مطرح میکند، این مثلا سجده به اصطلاح بداء العبودیت هست، این جنبه عبودی دارد، یعنی یا این جنبه تعظیمی و احترامی دارد؟ صلوات الله علیه و سلم. صلوات دیگر محبت کنید. اجازه فرمودید آقا. این سجده یا بدائل عبودیت است یا جنبه تعظیم و اکرام دارد؟ این بحثی است به طور کلی در خود سجده، که آیا سجده عبادت ذاتی است، ذاتاً سجده عبادت است؟ حالا همین معنای عرفی که ما، همین معنای شرعی که ما از سجده داریم، که آیان عزیزان معنا می کنند سجده را وضع الجبهت علی الارض، پیشانی را بر خاک نهادن، آیا خود این کار ذاتاً عبادت است؟ اگر خود این ذاتن عبادت باشد، لا یجوز لأحد الا الله، برای هیچ کس به هیچ شکلش جایز نیست اگر ذاتن عبادت باشد. اگر نه عبادت ذاتی نباشه سجده، یعنی میتوان سجده را بداء العبودیه انجام داد، میتوان بداء تعظیم انجام داد، میتوان بداء شکر انجام داد، دوائی و انگیزه ها در سجده میتوان متفاوت باشد. اگر سجده بداء العبودیه انجام شد، اختصاص به خدا دارد، اما برای تعظیم میشه به غیر خدا هم سجده کرد. این یه بحثیست، اختلاف هم درش وجود دارد، مرحوم سید هم در عروه بحث داره، این از جهت فقهی بحث داره، از جهت کلامی گفتگو دارد، از جهت تفسیری مطلب دارد. خلاصه این کار بنده نمیخوام عرض کنم این، اما یحتمل هنگامی که در اینجا مطرح میشود که اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم، خیلی ها معتقدن که یعنی برای خدا سجده میکنید، آدم قبله شماست. آدمی که آموخته از اسماء کلیه را، باید جاش اونجا برسد که ملک برای سجده کنن، جایگاه هم داره که سجده بشه. حالا در ادامه آیه این جمله میبینیم زیبا سجید اجده میگوین نه، این واقعا سجده است، برای آدم هم سجده میکنن، اما بداء تعظیم، این سجده تعظیمی است نه سجده عبودی، این فرق میکنن. من مثلا تنزیل هم برای اون میآورن، مانند جریان یوسف، مانند جریان یعقوب و فرزندان یعقوب که خر له سجد کرد. اینها در قبال یوسف خلاصه کار سجده کردن. این چه سجده بود اینها کردن؟ این سجده تعظیمی بود به مقام شامخ و منیع و اون جایگاه عالی یوسف. اینها سجده کردن و تعظیم کردن. حالا این خودش فی الجمله یه چنین اختلافی وجود دارد. دو قول به هر حال همین میشه، یا اینها آدم قبله اونها است برای خدا سجده میکنن، یا اگر نه واقعا اینو برای آدم سجده میکنن، نه اینکه از آدم را عبادت میکنن، سجده شون دایی و انگیزه اون فرق میکنن. یعنی این دایی تعظیمی دارد، بداع تعظیم. به هر حال در گذشته هم خلاصه کار راهی بحث مطرح میشد دیگه، اون نهایت ادب و نهایت ذلت رو نشان دادن سربراستان ساییدن است. سربراستان ساییدن است. اون که گاهی بیت رو خواندیم، میفعلیم خدمت عزیزان، در آسان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. اون سرنهادن و خلاصه زمین ادب بوسیدن، این رو تعظیمی بود است که حال درست یا غلط در گذشته در بین انسان ها هم عمل می شده است به نوعی. اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. فسجدوا، سجده کردن. الا ابلیس، به جز ابلیس، ابلیس سجده نکرد. حالا خود ابلیس که سجده نکرد و تمرد شد و بعد مورد محاکمه قرار می گیرد، چرا سجده نکردی؟ ما منعک عن لاتس شد. هیچ کاری بدون علت نمی شود. انگیزه ای تو بر عدم سجود برای آدم چیست؟ باید بر ما توضیح بدی، یا توضیح موجه داری یا نداری. ما منعک عن لاتس شد از امر تو، چی شد که نکردی این کار را؟ حالا خود این جناب ابلیس چیست و چه جایگاهی داره؟ عرض کردم خدمت آیان این بحث رو مفصل 10 جلسه یا 9 جلسه در سوره بقره، از اونجا که از قلنا للملائکه اینی جاعلون فی الارض جاعلون فی الارض خلیفه، اونجا روش 10 جلسه بحث کردیم مباحث و گفتگوها و نوارهای بحثم وجود دارد. اینجا دیگه فرصت اون نیست که بخوام وارد این مقولات ریز بشم. خود این ابلیس یه بحث لفظی دارد، یه بحث شخصیت شناسی دارد. اولا این کلمه ابلیس عربیست یا فارسیست؟ خیلی دوست داشتن بگم که این مثلا عربیست که ساعت قرآن رو به غیر عربی مثلا نزدیک نکنن. گفتن این از ماده ابلاس می آید، ازاه و مبلسون. خود ابلاس یعنی نومیدی، یأس. ابلیس موجودی که سراسر وجودش را یأس گرفته است. اما ظاهرا قواعد ادبی مقتضای با این بحث نیست. کلمه ابلیس ظاهرا نباید عربی باشد. این حالا غیر منصرف است و یه عاملش عجمه غیر عربیته و ظاهرا این همون کلمه دیابلوس یونانی است. دیابلوس یونانی است که به معنای موجود نمام، دو به همزن، مفتری در خود لغت واژه این معنا را دارد ابلیس. و این اشکالی هم ندارد، علم است. و علم بیاد در قرآن غیر عربی باشد، مثل صدها علم، دهها علم دیگه، ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف و که در قرآن یه روز عرض می‌کردیم و اینها معادل های ابریش رو برای عزیزان مطرح کردن. پس این جناب ابلیس که این اسمش حالا موجود نمام دو به همزن این چنینی بد اسم می‌گیرد، کیست این ابلیس؟ خداوند در اینجا میگوید که از قلنا للملائکه، ما گفتیم به ملائکه برای آدم سجده کنند، همه کردن، همه سجده کردن. در جای دیگر داد کلهم الا ابلیس، از کل خداوند یکی رو بیرون میکشد. حالا این استثناء چه نوع استثناست؟ آیا این استثناء متصل یا منقطعه؟ آیا این ابلیس داخل در این ملائکه بود که خدا دستورش داد بعد بیرونش کشید یا نبود؟ ابلیس آیا از ملائکه بود که برای آدم سجده نکرد یا اساسا ابلیس ملک نبود؟ اینا دیگه مقداری مباحثش کردیم. حالا گاهی اینها به تاله کشیده است. این استاد و شاگرد یه نزاع شدید در این باب وجود داشت. مرحوم شیخ مفید مطالبی دارد، مرحوم شیخ طوسی در اینجا مطالب بسیار عمیقی از تبیان دارد. صاحب مجمع این مطالب رو همه رو مفصل دستبندی میکنه، تقسیم بندی میکنه. من ریشه کار رو فقط اینطور عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر کسی قائل به اسمت کلی ملائکه الله باشد، یعنی بگد ملائکه صغیر و کبیرشون از یک کنار همه اینها اسمت دارن، در این صورت ناگزیریم بگوییم ابلیس ملک نیست. ابلیس ملک نیست. این موجودی است، حالا به چه دلیل در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اونجا چیکار داشته، چه نفوذی بوده، ستون پنجم کجا بوده است، در حال به چه دلیلی اونجا چه میکرده دیگه، گناه برگردن اونا که راش دادن، ما نمیدانیم، کی اتفاق نمیکنیم از این قضیه. اما خلاصه کار این که اگر قائل به اسمت کلی انبیا شدیم، ناگزیر ابلیس با این خطای عظیم و بزرگ ملک نیست. اما اگر نمیست شیخ طوسی قائل به اسمت کلیه انبیا نشدیم، کلیه ملائکه نشدیم، و گفتیم که نه، ما دلیلی بر اسمت کل ملائکه الله نداریم، بلکه اگر ولا یعصون دارد در بعض از موارد، خب اینها علیها غلاظ شداد ملائکه خاصی هستند که پس اینها خصوصیاتی دارد، ویژگی هایی دارد، لذا اینها مثلا همه ملائکه دلیلی نداریم که اسمت کلی داشته باشن. مضافم بریم که ما چیزایی هم شنیدیم، روایتی هم داریم، به هر حال فطرس ملکی هم بوده است، کاری هم او کرده است، یه بالی هم از او شکستن، یه خطایی هم او مرتکب شده است، خلاصه کار همچین که مورد هم نیست، چیزهای این چنینی هم شنیدیم و میشنویم مثلا از عالم ملائکه، گزارش های در روزنامه ها میخوانیم مثلا از ملائکه الله. اگر این بحث پیش بیاد، خب دیگه اینجا کار راحت میشود، که ظاهر آیات قرآن هم، ظواهر آیات قرآن هم با همین معنا سازگار است که ابلیس ملک باشه. فرق الله للملائکه، بعد عقوبت خواستن، این استثناهای پشت سر هم مکرر و خلاصه کار نشان میده. و مضافم بریم که ما تصریح داریم در خطبه قاصعه نهج البلاغه، امیر المومنین وقتی که مطرح میکند عقوبت کبر را و جایگاه کبر را عند الله در قرآن مطرح میکند و در نزد خدا مطرح میکند، بعد میگه چی میدید انسانها؟ کجا؟ چی میدید؟ اینه تصور اما تو فرد چی میگید؟ شما میدانید عقوبت کبر چیست؟ خداوند سبحان ملکی را تصریح دارد امیر المؤمنین، ملکی را به خاطر انکبر ساعت واحده، ملکی را که کان قد عبدالله ست تعالی سنه، 6000 سال عبادت کرده است، نمیدانم آیا از سالهای دنیویست یا اخرویست، نمیدانم. امیر المؤمنین فرماید انکبر ساعت واحده، با تکبر آنی در قبال خدا بیرونش میکند. شما چه مسئولیتی دارید به امری که خدا ملکی را خارج کرده شما را داخل کند با این عقوبت و باری که دارید؟ اونجا امام تصریح به ملک بودن ابلیس دارند و خب ظاهرا اگر ما قائل به اون اسمتم نشدیم مشکلی ندارد. فرمود الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. قال ااسجد لمن خلقت طینا، جناب ابلیس توضیح بگو ببینم، اگر حجت موجه داری، ولو خداست، ولو جلال قدر الهیست، ولو احاطه علم کلی الهیست، ولو اون قدرت و قهاریت حق است، اما القائب على حجته، بیا دلیل بگو. اگر داشتی دلیلی ها تو برهانکم، اگر برهان داشتی ما ی خدا از دستور منت عقب نشینی میکنیم اگر تو دلیل موجه داشتی، اگر دلیل موجه نداشتی اونگاه میدانی ما تو چه بکنی. توضیح بده به ما، توضیح. بدون مقدمه که نمیشه کسی رو عقوبت کرد، بدون محاکمه که نمیشه حکم برای کسی صادر کرد. ااسجد لمن خلقت طینا، آیا خدایا میگویی من سجده کنم به اون کسی که او را از گل آفریده ای؟ من به یک موجود گلی، به یک موجود خاکی، به یک موجود سفلی، به یک موجود ارضی، من الوی به یک موجود چنینی سجده کنم؟ قال ارأیت که هازن لذی کردم تعلیه، همین خدای همین که کرامتش دادی به ما همینه، با همین تیپ و قیافه و خصوصیات و ماده اولیه خلقت ما همینه تو کرامتش دادی بر ما، لئن اخرت لیلا یوم القیامه لأحتنکن نظریته الا قلیلا. اینجا دیگه تحقیق شروع میشه که یک بحث مفصل این طلبه که باید خدمت ایزان عرض کنم. حالا همین بخش اول یه مختصری بگم و سخن رو تمام کنم. اسجد لمن خلقت طینا، این نکته ای که ابلیس میگوید بارها در قرآن مطرح شده است و این مبتنی بر سه بحث است. یعنی اولین جمله ای که ابلیس مطرح میکند آن خلقته، خدایا او را آفریدی از تین و من را آفریدی از نار و آتش، یا اینجا بر اون کسی که از تین مایه وجودی او خاکیست، گلیست، مایه او ماده او شرافت ذاتی ندارد، من بر او سجده کنم. اینجا سه عامل وجود دارد در این انحراف بزرگی که ابلیس دارد. عامل اول اون عدم پذیرش توفق است، عدم توفق پذیری. این یه درد است که ما مبتلای به اون هست، که متاسفانه همون ادامه آیه است که شیطان وقتی مثلا لأحتنکنه، این احتناف رو به خیلی از ما بسته به گردنمون. حالا فردا توضیح خواهم داد احتناف چیست. عدم توفق پذیری اینه که انسان اون خود برتری، اون حالت خود برتری در وجود انسان گاه اونچنان متبلور می شود، به جایی می رسد که حاضر نیست هیچ کسی را علمن، فضلن، عملن در هیچ جهت از خودش برتر بدن. این منم طاووس علیین شده اون حالت را پیدا می کند. از بزرگترین رذائل در وجود انسان خود برتری است. این رذیله اولی است متاسفانه، اون حالتی که نمیخواهد آدمی هیچ تلفقی بر خود ببیند و حس کند. اینجا وقتی که این مقام پیش آمد، اولا خود میدانید به هر حال متاسفانه ظاهرا رمز موفقیت و کمال هم در خیلی از مواردی که کمال از همونجا برمیخیزد شکستن همین روحیه است. یعنی تا زمانی که نشند این خود را، زمان این دو بیت عرض میکردن هر نفسی که با خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه، هر نفسی که بی خودی پیل چه کار آیدد. تا که گفتی انا تمام شد کار. هنگامی که گفتی ما اینجا هستیم و دیگران کجا هستند، این همون روحیه ابلیسیست و شیطانیست. در یه مواردیست که اساسا کمال از همین موارد برمیخیزد و تا انا خورد نشد عزیزان، تا انسان خود رو برندارد به هیچ جا نمیرسد. یک بین انسان و خدا، بین انسان که اینجا از همینجا دارد میرزد ابلیس. اگر بین ما و خدای ما یک آن انا آمد، یعنی یک لحظه گفتیم خدایا ما، مطلب تمامه. ازا قلتو ما از نبتو آولت مجیبتن وجودو که زنبون لا یقاسو بهی زنبون. بهش گفتم ای به من چی بود که ما را اینطور کردی و ما را راندی با دیگران دل دادی؟ گفت وجود تو بالاترین گناه است. تو دم از وجود میزنی؟ تو دم از هستی میزنی در قبال ما؟ کی تو؟ کسی نیستی؟ این که انسان در قبال خدا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، این که انسان در قبال خالق و خدای خودش بخواد عرض اندام کند، انا به میدان بیاره، تمام شد دیگه، همینجا و خط قرمز دیگه پرونده رو بس. در مقام تعلیم و تعلم اگر بین استاد و شاگرد انا به صحنه بیاید، یعنی شاگرد بخواد در قبال استاد عرض اندام بکند، شاخشانه با استاد بکشد، یه بحث و گفتگوی علمیست و تفحص است و فحص است و مجابله علمیست. اما یه مرتبه اگر آمد روحیه چه برن و روحیه انانیت به یه استاد شاگرد آمد، سر سوزن خیلی نمیبیند از این علم، این شاگرد متعلم، این در روی خودی ثابت شد. و با عذرخواهی از جوانان و نوجوانان عزیز عرض میکنم، در بین انسان و والدین این امروسیه تجربیست، اینیست، عملیست، هرچین خواهی رسش بگذارید، اگر انسان بین خود و والدین همین حالت رو پیدا کند، یعنی احساس کند که عجب بابای چیزی گفت که شخصیت ما رو شکست، حالا میدارم چه بکنم، این مادر اینجوری برخورد کرد که غرور ما رو خود جریه دار کرد، اگر بین انسان و والدین انانیت آمد، یعنی حاضر نشد انسان خود رو در حضور اونها بشکنه، خیلی موفقیت ها رو در زندگی از دست میدهد و خیلی ها اگر به جایی رسیدن و اگر خدا براشون قله هایی رو فتح کرد، به خاطر این بود که در قبال والدین خودشون رو خرد کردن، یعنی خود رو گذاشتن، انانیت رو گذاشتن، 100% توفق اونها رو بر خودشون قبول کردن. یعنی دانستن اگر ما درس خوندیم، اگر کلاس رفتیم، اگر چه داریم، اگر چه، اما همین پیرمرد من میدانم عندالله خلاصه کار اینو من باید رو سرم بگذارم، من میدارم که الان این آقا با تمام وجود باید خمشم دستشم ببوسم، افتخار میکنم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، 100 مرتبه میبوسم دستش، در این بوسه افتخار هم خواهم کرد. این پله ها رو باز میکنه، این دریچه های کمال رو میگشاید. عزیزان و دوستان، خلاصه این کار مشخص میشه در یه مقاماتی که اینجا اولین رمز موفقیت برداشتن انس باید انا از میان برداشتن و باز میگردد به اون ماجرای اول. اولین مشکل ابلیس انانیت است، انا دارد، میگوید که نمیتواند توفق آدم را ما با کی سجده کنیم، ما با این سابقه و ولید ابن مغیره میگوید چطور من بپذیرم پیغمبری کسی را که انا اکثر منه، انا من مالم از او بیشتر، فرزندم از او بیشتر، سنم بیشتر، من پیرمرد 70 ساله یا مقابل جوان 40 ساله تواضع کنم؟ هرگز چنین نمیکنم، سند من این است، همیشه این است. تا زمانی که انسان این زانو رو تا ندرد، تا زمانی که انسان این انا رو نشکند، دریچه کمال رو شما نمی شود. مشکل اول همین است. اون خوی ابلیسی از اینجا شروع میشه. یک دوم مسئله حسگرایی است. این که جنه، این که خاکه، ما ناری. یعنی دردم به چه متوسل میشود و متوجه میشود، توجیه میکنن؟ حسگرایی است، ظاهر بینیست. تو چه میدانی در پس این دل چیست؟ جناب ابلیس، تو به همین نگاه میکنی؟ تو نگاه میکنی این میخورد اون، آن یکی شیر است، تو نگاه میکنی این چیست؟ کار پاکان را قیاس خود نگیر. به دنبال این ظاهر بینی متوسل به چه میشود؟ متوسل به قیاس میشود. قیاس میکند حال که پس این اینک دل است و من آتشم و من خلقت نوری دارم، این خلقت تینی دارد، پس من مقدمم. اول عدم تلفق، پذیرش عدم پذیرش تلفق، خود برتر بینی، اونگاه ظاهر بینی، سپس قیاس. من فکر نمی کنم که هیچ خطایی را اگر شما فکر کنید خارج از این مقوله باشد. و لغزش ها عمدن همین سه مقدمه رو داره که شکل می گیرد. خداوند سبحان دلهای ما را و وجود ما را از هر خطا و لغزشی و از هر کبر و عنانیتی به برکت خیش به دور بدارد. نورانیت قرآن رو بر قلبها و وجودمون حاکم بفرماید. دستمون رو در دنیا و عقبا از زامن قرآن به اطراف کوتاه بفرماید. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت. محضر بارک اطلاع سخن و شجرتن ملعونت فی القرآن، اون شجره ملعونه ای که در اول عهد در آیه قبلی مطرح شد. خدمت عزیزان، به دیروز هم اشاره کردیم که در حال متاسفانه اینها میوه خبیث اون شجره ملعونه است که امروز ما شاهد اون هستیم. بعد از 1360 سال هنوز مصائب اون باقی است. هر کدام از این مصیبت ها رو بگید، اینها همه میوه های تلخ اون شجره ملعونه، صغیرشون یا کبیرشون را فرقی نمی‌کنه. زحمت داره امروز نام بزرگی برده شود که به هر حال دلها متوجه مقام شام خوست. همه ارادت دارن بهش، خود هستش فردن بهش ارادت، همه قبولش دارن. امیر المؤمنین قبولش دارن، صادق هم قبولش دارن، از سجاد هم قبولش دارن. رحم الله انی و عباس، خدا امام و عباس را رحمت کن. عجیب است این بزرگ من، عجیب است. همیشه از کردن اون دو سه بیت واقعا تکان دهنده از آقا بردون برای ما. نمیخواییم نصد براتون بگیم، نمیخواییم حسد بگیم براتون، نمیخواییم بگوییم فرزند علی کرار است، نمیخواییم بگوییم در اسلام چه ثواب دیاری، میخواییم بگوییم که لا ارحب الموت عز الموت و زبا. ما از مرکی کراسی نداریم، حتی اوامی فلنفاری تلنفا. تا زمانی که بدن موزیر شمشیرها هم پوشیده شود، باز هم حتی از مرگ نداریم. اما اگر میخواهید ما را بشناسید، بشناسید این نگرش و منطق ماست. نتسیل سفت المصطفی تغره بقا، جان من فدای جان پاک فرزند فاطمه با. اینی انال عباس عبدو سقا، نام من عباس و لقب من سقای تفلال برادرم حسین است. صلی الله علیکم یا اهل بیت.